سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة پنجم اینه که اذا صلى ثم تبين كون المسجد نجسا فصلاته صحيحة و کذا اذا قفل و صلى. خلاصه اگر کسی نماز بخونه بعد از نماز بفهمه که مسجد نجس بوده، یا اینکه قبل از نماز دانست که مسجد نجسه اما قفل و صلى بعد از نماز یادش آمد، که دو صورتش اونجا است که بعد از نماز، اول این که نمیدانسته که مسجد نجسه نماز خونده، بعد از نماز متوجه شده که در حال صلاتش مسجد نجس بوده منتها این نمیدانسته. دوم این که نخیر، قبل از صلات کان عالمن ولیکن فراموش کرد و قفل و صلا بعد از نماز یادش افتاد. در این دو صورت آیا، حالا صورت های بعد، در این دو صورت آیا نماز صحیح یا نماز صحیح نیست؟ خب قاعدتاً البته کلام هم فرض کلام در جایی است که وقت وسعت داشته، چون اگر وقت زیر باشه اونجا شکی نیست که وظیفه نماز خواندن بوده، ولو بدانه هم وظیفش نماز خواندن بوده. مفروض کلام در جایی است که وقت وسعت داشته، که اگر قبل از نماز میدانست وظیفه‌ش اون بود که ازاله کنه بعد نماز بخونه، برای خاطر که ازاله فرض واجب اهمه ولی نماز واجب مهمه. فرض کلام در اینجاست که وقت وسعت داشته باشه. حالا اینجا ببینیم که نماز این صحیح یا نمازش صحیح نیست. روی مبنایی که ما اون روز در مسئله چهارم عرض کردیم، روی قول به ترتب، خب شکی نیست که نمازش صحیح بود. اینجا مفروض کلام در جاییست که قائل به ترتب اگر نباشیم چطوریه؟ حتی اگر قائل به ترتب نباشیم میخوام بگیم نماز صحیحه، برای اینکه روی قول به عدم ترتب، خب در اینجا نمازش باطل میشد، برای اینکه واجب اهمی وظیفه داشت که انجام بده و واجب اهم ترک کرده. روی ترتب هم که قائل نیستیم تا از راه ترتب بخواییم نماز را صحتش درست بکنیم، ولی البته مطلب دقت لازم داره. بحث در جایی است که وقت وسعت داره و بحثم روی قول به عدم ترتبه. روی قول به عدم ترتب، نماز این شخص اگر قبل از نماز میدانست نمازش باطل بود. حالا میخوایم بینیم که روی قول به عدم ترتب آیا در وسط نمازم فرض نفهمید بعد از نماز فهمید نمازش صحیحه یا باز باطله. خب میخوایم بگیم روی قول به عدم ترتب هم نمازش باید صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه کسی که قائل بود به عدم ترتب، گفت اهم امر داره، با داشتن امر اهم دیگه مهم نمیتواند امر داشته باشه، چون این چنینه پس نمازش میشد باطل. کسانی که ترتبی نبودن در سعی وقت میگفتن نماز باطله، برای خاطر اینکه ازاله که اهم است امر داره و صلات هم امر نداره، از اون جهت گفتن باطله. از راه ملاک میخواستن درست کنن که فیه بحثون بود. اما میخوایم بگیم که در این صورت که محل بحث ماست، ترتبی هم نباشیم باید نماز صحیح باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه در اون صورت امر به هم فعلیت و تنجز داره که شخص بدانه، یعنی جاهل نباشه. ما فرض این است که این جاهل بود است به نجاست، چون جاهل به نجاست بوده دیگه ازاله اینجا امر نداره، یعنی امر فعلی نداره، چون ازاله امر فعلی نداره بس امر فعلی فقط صلات داره. خب صلاتش باید صحیح بشه. چیزی که جلوگیر صحت صلات بود امر به اهم بود. امر به اهم هم در صورتی جلوگیر صحت صلاته که فعلیت و تنجز داشته باشه. اما شخص فرض است که این شخص جاهل بوده به نجاست، بس امر به ازاله درباره این تنجز نداره. امر به ازاله که تنجز نداشته باشه، بس امر به صلاتش فعلیت و تنجز داره، از اینجا صحیحه. بس علال قول به عدم ترتب هم باید نماز این شخص صحیح باشه. خب یکی از راه های بطلان صلات این که بود که امر به اهم است و امر به مهم نیست. بس از این راه اگر پیش بیاد این مقتضی بطلان صلات نیست. اگه از راه امر به شی نهی از ضد خاص پیش بیاد که بگه به این که امر به ازاله مستلزم نهی از صلاته، بس نهی از صلات همچنان صلات متعلق نهی، عبادت متعلق نهی شد میشه باطل. از این راه هم پیش بیاد باز اینجا پیش رفت نمی کنه. برای خاطر اینکه اون امر به شی مقتضی نهی از ضده که امر فعلیت و تنجز داشته باشه و این شخص چون جاهله بس امر درباره این فعلیت نداره. امر که فعلیت نداشت مقتضی نهی از ضد خاص هم نیست به نحو فعلی، از این جهت بس با صلاتش صحیحه. از این راه پیش بیا با صلات صحیحه. یکی از راه‌ها این بود که امر به شی ولی مقتضی نهی از ضدش نیست ولی مستلزم عدم امر به ضدشه، که شیخ بهایی از این راه پیش آمده، گفته ولو بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اما را به امر به شی مقتضی عدم امر به ضدش که هست و صلات امر نداره میشه باطل. از این راه پیش بیاد باز در اینجا پیشرفت نمیکنه، برای اینکه اون وقت امر به شی مستلزم عدم امر به ضدش است که اون امر فعلیت داشته باشه، تنجز داشته باشه، و چون فرض است که این جاهله، چون جاهله امر درباره این فعلیت نداره. امری که فعلیت نداشت مستلزم عدم امر به ضدش نیست، از این جهت هم صلات صحیحه. بس از هر راهی، از اون راههایی که قائل به عدم ترتب بطلان صلات را در مسئله چهارم اثبات میکرد، تمام اون راه ها اینجا مسدوده، چون اون راه ها در جایی بود که شخص مکلف عالم باشه به نجاست و در سعی وقت ازاله نکنه و نماز بخونه. اون از راه های مختلف میگفت نماز باطله، که ترتب قائل نبود، اهم امر داشت و مهم امر نداشت، یا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص بود، امر به شی مستلزم عدم امر به ضدش بود. این راه هایی بود که از این راه ها در مسئله چهار قائل به عدم ترتب بطلان ثابت میکرد، ولی در این مسئله تمام این راه ها مسدوده به همون بیانی که عرض شد. بس بنابراین اذا صلا ثم تبین بعد از صلات کون المسجد نجسن، که در حال صلات جاهل بوده بین که مسجد نجسه، فصلات و صحیحتون. و کذا ازا کان آلمن به نجاس قبل صلات، ولیکن قفل و نسی و صلا ثم بعد از صلات التفته، بازم نمازش صحیح باید باشه، چون در این دو صورت که عرض کردیم امر به ازاله فعلیت نداره، چون جاهل بود یا غافل بود. از این جهت امر به ازاله که فعلیت نداشت، امر به مهم که نماز باشه هست و صلاتش صحیحه. خب هازا کله این است که بعد از صلات بدانه که نجس بوده یا متوجه بشه و ملتفت بشه که نجس بوده. اما ازا کان فی اثناء صلات، نماز را شروع کرد، در وسط نماز دید که مسجد نجسه، اینجا آیا وظیفش آن است که نماز را قطع کنه؟ اصلا کلام هم در سعی وقته، کلام در جایی است که وقت وسعت داره، در زیق مسلم نماز باید بخونه. آیا در اینجا باید نماز را قطع کنه، مبادرت کنه به ازاله، بعد از ازاله نمازش را بخونه، یا باید نمازش اتمام کنه و بعد از نماز ازاله کنه، کدامشه؟ خود فرض سه صورت پیدا میکنه. یک صورت آن است که این شخص از اول نمیدانسته که مسجد نجسه، وسط نماز علم حاصل کرد که مسجد نجسه. حالا چطور شد علم حاصل کرد؟ یا مثلا کسی بهش گفته از گفتار اون علم حاصل کرد، یا دید و خلاصه از اول نمیدانست که مسجد نجسه ولی وسط نماز متوجه شد که مسجد نجسه. و این نجاست مسجد از اول نماز بوده، من تا این نمیدانسته وسط نماز دانست که نجسه. صورت اولا. صورت دوم این است که قبل از نماز میدانست که مسجد نجسه ولی فراموش کرده بود، وسط نماز یادش افتاد که مسجد نجسه. این صورت دوم. صورت سوم این است که وسط نماز حدثت نجاسه، وسط نمازی که یک قطره خون افتاد مثلا رو مسجد، که نجاست حدوث نجاست هم در وسط نماز شد. علم نجاست و حدوث در هر در وسط حاصل شد. و اون صورت اول این است که از اول نجس بوده ولی نمیدانست، وسط نماز دانست. دوم این که نجس بوده و میدانست و فراموش کرده بود، وسط نماز ملتفت شد. سوم این که نجس نبود تا وسط نماز، مسئله اصلا نجس نبود، وسط نماز نجس شد، در همون حینه که نجس شد همون حالا دانست. این سه صورت میشه. آیا در این صور ثلاث این شخص چه وظیفه ای داره؟ وظیفه‌ش این است که نمازش اتمام کنه بعد ازاله کنه، یا نمازش قطع کنه مبادرت به ازاله کنه. وجهان او وجوه، عبارت عربه اینه که وجهان او وجوه. او وجوه اشاره به این است که اگر ازاله نجاست در وسط نماز مستلزم فعل کثیری نیست، مستلزم انحراف از قبله هم نیست، خب همون وسط نماز ازاله کنه دیگه. اگر ازاله نجاست در وسط نماز مستلزم فعل کثیر نباشه، مستلزم انحراف از قبله هم نباشه، اینجا وسط نماز ازاله کنه بعد نمازش ادامه بده. اگر این چنین نیست اون وقت این دو وجه میاد، اگر این چنین باشه این هم نمازش میخونه هم ازاله میکنه دیگه. اینطور این وجه تفسیر اینطور داده بشه. تفسیر آخر، تفسیر آخر این است که اگر در اواخر نماز به طوری که اتمام نماز با ازاله فوری منافات نداره، نماز تمام کنه، مثلا تشهد میخوان که متوجه شد، کم مانده بود که سلام بگه متوجه شد، اینجا اتمام نماز با فوریت ازاله منافات نداره. اگر نه این چنین نیست، یک رکعت خوانده، رکعت اول و دومه، اونجا نخیر این بحث بیاد. پس یک تفسیر است که اگر در اواخر نماز است که ادامه نماز با ازاله فوری نجاست منافات نداره، نماز رو ادامه بده، این چنین نیست مثلا قطع کنه. خب اینجا چه باید گفت؟ آیا در این صوری که عرض شد در وسط نماز این چنینه که سه صورت داره، آیا واجب است نماز را تمام کنه و بعد ازاله کنه؟ عربه اینطور میگه، عربه میگه یجب و اتمام ها ثم الازاله. بیشتر ما حاشیه عربه مثل بروجردی و امثال آن اینجا حاشیه ندارن. بعضی حاشیه دارن که نخیر نماز را قطع کنه ازاله کنه، مثل امام. امام میگه نه، نماز را قطع کنه و ازاله کنه بعد نمازش بخونه. بعض قائل به تخییرن، مخیر است بین این که قطع کنه و ازاله کنه یا اتمام کنه بعد ازاله کنه. فیه وجوهون در حقیقت از لحاظ اقوال. خب آقای خوی رحمت الله علیه قائل است که در حاشیه عربه مخیر است، و آقای خونساری هم میگه مخیر است، حسن احمد خونساری، بین این که نماز را قطع کنه و ازاله کنه بعد نمازش بخونه، یا نه خیر اتمام کنه نمازش بعد ازاله کنه. ولی امام و مستمسک و عده میگن که نخیر، یجب این که مبادرت کنه به ازاله، ازاله کنه بعد نمازش بخونه. البته باز مفروض کلام در جایی است که وسط نماز ازاله کردن مستلزم فعل کثیر و انحراف از قبله و امثال آن باشه، و اگر وسط نماز ازاله کردن مستلزم فعل کثیر انحراف از قبله نیست، وسط نمازی کار میکنه. خب امام میفرمان که باید عبادت کنه به ازاله، اما عروه داره که نخیر یجب و اتمام ها، نماز را تمام کنه بعد ازاله کنه. این قیل مسائل هم اینا تفریعاتیست که چون عرض کردم ما مسائل فقهی مان دو جوره، مسائل فقهی داریم که از روایات استفاده میکنیم، در حول و حوش روایات بحث میکنیم، اجتهادن دلالت این روایت به فلان مطلب تا چه حدیست اینا، یه جور تفریعات مان اونجوریه، این از اونها نیست. این تفریعیست که به روایات اینا در حول و حوش روایات اونطور بحث نمیشه، میرم سراغ قواعد، اینا از قواعد چه استفاده میکنیم اینا. خلاص اینجا حالا وچه این سه قول را عرض کنیم، بعد بینیم خودمان چه بایسته اختیار بکنیم. اینجا خب دوتا دلیل با هم دیگه تضاهم دارن. یک دلیل حرمت قطع صلاته که میگه نماز را قطع نباید کرد، یک دلیلم دلیل وجوب ازاله نجاست از مسجد، آیه روایات آیه 28 از سوره توبه که خواندیم که میگفت انما المشرکون نجس، داخل مسجد حرام نباشند، دلالت داشته باشه نداشته، خلاصه که اون روایات مثل جنب و مساجد کمون نجاسه، خلاصه ادله دالن بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. دلیلی هم دال است بر حرمت قطع صلات فریضه، صلات نوافل قطع جایزه، صلات فریضه. حالا اینجا میخوام این دو دلیل باید دید که بله اون دلالت نداره. لا تبطل اعمالکم، این است که بعد از عمل عملتان را باطل نکنه، وسط را شامل نیست. حالا عرض کنم لا تبطل اعمالکم مثل لا تبطل صدقاتکم بالمن والعزا، مثل اون است. میدانم من میگم، میگم مثل اونه، میدانم میگم این مثل اونه، بخواهم متوجه دقت، میگم این مثل اونه، دلالت داره که بعد از عمل عمل را باطل نکنید، مثل اون من عزا که بعده، اینم مثل همونه. خلاصه دلالت چون همین دیگه، برای خاطر اینکه زو احتماله نمیشه تمسک به عام در شبهه مفهومیه. آیه نمیدانیم آیا بعد از عمل را میگه مثل لا تبطل صدقاتکم یا وسط را میگه، چون نمیدانیم میشه تمسک به عام در شبهه مفهومیه عام، و تمسک به عام در شبهه مفهومیه عام جایز نیست، صریح نیست. خلاصه عمده دلیل را عرض کنید. حالا از عرضت کرد من هم نگفتم که تو بکنید بگم تمام میشه دیگه. بله بنابراین باید گوش کنه. مفهومیه که مسلم جایز نیست، نه حالا بله خب شما نشنیدید تمسک به عام هم در شبهه مفهومی جایز، هم در شبهه مستقیه براءت کلا خود صحبت براءت نیست. گوش کن جان من دیگه، عرض کنم که اینجا باید بگم که ادله دو تا دلیل با هم دیگه استکاک دارن. یک دلیلی که دال است بر حرمت قطع صلات، یک دلیلی هم بر صلات واجب، یکی هم دلیلی که دال است بر وجوب ازاله. اینا رو باید با هم دیگه بسنجیم. سنجیدن اینها باعث شده که گوش کنید، باعث شده که اقوال متعدد شد. اگر ادله لفظیه در هر طرف داشته باشیم، از طرف دلیل دال بر وجوب ازاله مثل همون انما المشرکون نجس جنب و مساجدکم، ادله لفظیه داشته باشه، اینم اطلاق داشته باشه، یعنی ازاله نجاست از مسجد واجبه، سوا ان کان فی حال صلات او فی غیر حال صلات، سوا ان کان مزاحما با صلات خواندن یا مزاحم باشه، این اطلاق داشته باشه. دلیلی هم که دال بر حرمت قطع صلات اون اطلاق داشته باشه، قطع صلات حرام است چه برای ازاله نجاست از مسجد چه برای غیر ازاله کارهای دیگه، اونم اطلاق داشته باشه. و کلام نفل واجب، این دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنن. حالا باید بگیم که هر دو اطلاق دارن، چون هر دو اطلاق در صورتی که دو تا دلیل هر دو اطلاق داشته باشن، مثل مانان و فی مسئله تزاهم پیش میاد، مثل گفته انقض هاز القریق و انقض هاز القریق، ولی مکلف قدرت انقاض هر دو رو نداره، میشه تزاهم. در باب تزاهم اگر احدهما اهم باشه باید اون را گرفت. مثلا یکی آدم عادی است، یکی نبی است، مثلا عالم است، اینطور چیزا، خب اونجا باید اون را گرفت، اون را باید انقاض کرد. اگر احدهما اهم باشه یا محتمل الاهمیه، اهمم نیست محتمل الاهمیه، مثلا باشه احتمال اهمیت در یک طرف بدیم، اونجا بایست ما اون اهم را بگیریم. اما اگر هر دو اهمیت یکی بر دیگری محرز نیست، احتمال اهمیت احدهما بر آخر محرز نیست، تحقیره. ما داریم نقل قول کسانی که تحقیر میگن این خواهد، دو دلیل با هم تعارض کرده، مسئله تزاهم، قدرت انجام هر دو نیست، هر دو هم اطلاق دارن، اهم در بین برای ما محرز نیست، حتی احتمال اهمیت هم محرز نیست، بس تخییره اگر هر دوشان لفظی باشن. اگر نخیر هر دو لبی باشن، یعنی دلیل دال بر وجوب ازاله اجماع باشه، حساب جواری گفت که عمده اجماعه، دلیل دال بر حرمت قتل صلات اونم اجماع باشه، اونم دلیل لبی، عمده هم همونجا اجماع است، نه لا تقتلوا سل اعمالکم. اگر از هر دو طرف دلیل اجماع باشه باید قدر متیقن را گرفت. در گرفتن قدر متیقن، قدر متیقن از وجوب ازاله در جایی است که شخص در حال نماز نباشه. قدر متیقن از حرمت صلات هم در حرمت قطع صلات در جایی است که شخص مواجه با ازاله نراست نباشه، چون هر دو اجماع هست و هر دو دلیل لبی هست. در هر دو باید قدر متیقن گیری بشه. قدر متیقن از اجماع قائم علی وجوب ازالت النجاسه در اونجا شخص مشروع نماز نباشه، چون واجب فوریست دیگه، فوریت در جای شخص مشروع نماز نباشه. قدر متیقن از حرمت قطع صلات در جایی است که شخص مواجه با ازاله نجاسه در مسجد نباشه، مسجد خانه خداست و عظمت داره و احترام داره. این است که اینجا میمانیم متحیر باز که چه کار کنیم، بازم ناچار، چون باز اهمیت احدهما محرز نیست، احتمال اهمیت محرز نیست، باز میشه تخییر. بله، صورت چهار صورت دارم، هر دو لفظی یین عرض کردیم، هر دو لبه یین عرض کردیم. اگر نخیر احدهما لفظی است و آخر لبیه، یعنی دلیل داله بر وجوب ازاله لفظی باشه و اطلاق داشته باشه، اما دلیل دال بر حرمت قطع صلات لبی است و اجماع است، قدر متیقن گیری باید بشه و اطلاق نداره. اینجا مسلم در این لفظی مقدمه، وجوب ازاله مقدمه، باید ازاله کرد، بعد از ازاله نمازش بره بخانه. اگر به عکس باشه، دلیل دال بر حرمت قطع صلات اون لفظی باشه ولی از این طرف وجوب ازاله دلیلش اجماع است و اجماع در این لبی باشه، وقت اون مقدمه، باید نماز تمام کرد. این وجوه چهارگانه در ادله محتمله، لفظیین، لبیین، اون لفظی، این لبی و بالعکس، و همین باعث شده که اینجا سه قول به وجود آمده. یک قول مثل قول آقای خویی رحمت الله علیه که هم در مستند فرموده، در التنقیح جلد دوم در فصلی که مقدمه نماز است، یشترط فی در باب طهارت، یشترط فی صحت صلات، اونجا تخییر گفته، اونجا هم گفته اختر نافی حاشیت العروه از تخییر، واسطه همین، چون گفته که دلیلین هر دوشان یا لبیینن یا لفظیینن، چون این چنین احتمال اهمیت هم برای ما محرز نیست، از اینجا تخییر. امام رضوان الله علیه اختیار کردن که یجب المبادره الی ازاله، نماز رو باید قطع کرد از وسط و رفت سراغ ازاله، چون این شما میخوام میگن دلیل حرمت ابطال، البته چیز شرح ندادن بنده از اینطور استفاده، نظر ایشان این است بیان که دلیل حرمت ابطال صلات اجماع است، عمده متیقن، قدر متیقن از اجماع آن است که شخص مواجه با نجاست مسجد نباشه، چون مسجد خانه خداست و احترامش لازمه و ازاله اون فی کل حال لازمه که شخص مشغول نماز باشه نباشه، هر آنی که میگذارد برخلاف احترام مسجده، هر آنی که میگذارد حد که احترام مسجده، اما نماز خب وقتش وسیع، فرض در وسعت وقت دیگه، دلیلی هم بر حرمت قطعش در اینجا نداریم. بس نماز را قطع کنه، خانه خدا را تطهیر بکنه، بعد نمازش را بخونه. امام این اختیار کرده. بنده هم در حاشیه عروه را نگاه کردم، همین اونجا هست که یجب و ازاله بعد وقت نمازش را بخونه. از اون طرف عروه و آیه بروجردی ادعا میگن نه یجب اتمام صلات. اونا چی میخوان بگن؟ اونا میخوان بگن وقتی که ما میسنجیم نماز خب مرزوم است که خیلی واجب مهم است و قطع صلات مثلا برخلاف ارتکاز ذهنی متشرع است، اگر وسط نماز نبود بله نماز میذاشت کنار رو مسجد تطهیر میکرد، اما خب قطع صلات در نظر مثلا منکر به نظر میرسه. و خلاصه میخوام میگن که اجماع قدر متیقنش طوری نیست که اینجا رو بذاریم کنار، نه خیر، این است که یجب و اتمام و صلات احترام نماز از احترام مسجد خلاصه بیشتر. این رو میخوام بگم احترام نماز از احترام مسجد بیشتره، چون قطع نماز خودش یه حد کیست برای نماز. خب دو تا حد تقریبا اینجا، یه حد کیست برای نماز، حد کیم برای مسجد به وجود آمده. معلوم نیست به این که اون حد که از این حد مثلا مهمتر باشه، نیست که نماز باید تمام کرد بعدن بره ازاله بکنه. خب حالا حرفها همه روشن شد، حالا چی میفرمایید؟ بله اون که گذشت، اون گذشت، اون که گفتیم اون گذشت. بحث ما در جایست که سه صورت را عرض کردیم. نماز را شروع کرد، وسط نماز علم پیدا کرد که مسجد نجسه، یک. دوم این که قبل از نماز علم داشت ولی فراموش کرد و نماز را شروع کرد، وسط نماز یادش افتاد که مسجد نجسه. سومی که در وسط نماز مسجد نجس شد، اشکال نماز بود یه قطره خونی افتاد مسجد نجس شد، همون وقت هم که شد همون وقت هم علم پیدا کرد. این سه صورت داره. آیت الله عظما آیت گلپایگان رحمت الله حاشیه اینجا دارن، از حاشیهشان استفاد و تفسیر آخر فرمودن که اگر قبل از نماز میدانست و فراموش کرد یا تسامح کرد، مثلا تسامح داره، شروع کرد به نماز، اونجا وسط نماز این شخص مخیره. اینجا رو گفته مخیره، تحقیر قید اینجا بایستاده. بله شاید نظرش این باشه که اینجا که بر قبل از نماز فهمید که نجس، ازاله واجب شد، استصحاب میشه وجوب ازاله در وسط نمازم، استصحاب میشه وجوب ازاله. خب یجب ازاله حتی در وسط نمازم استصحاب جاری میشه. از اون طرف یحرم و قطع او دوتا رو با هم دیگه مساوی دانسته، اینجا گفته که شخص مخیره، ولی به نظر ما اینطور میرسه که همین که عرض کردیم یجب المبادره الى ازاله. بله مگر اینکه اون اواخر نماز باشه که دیگه تأخیر قطع نماز تا آخر نماز با فوریت و عرفیه ازاله منافات نداشته باشه، ولی اگر نخیر اواخر نماز وسط نماز این باشه، چون برای اینکه احترام مسجد شکی نیست که لازمه، بوده نجاست حد که احترام مسجد چه اول چه وسط چه آخر فرق نمیکنه، ولی نماز است و فرض است که وقتم وسعت داره دیگه، اگر نماز را قطع کنه و ازاله کنه این ظاهرا مقدم باشه، یعنی قدر متعقن از اجماعش اینجاست که اینجاست. بله 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 خوب شما خط خیلی خوب.
از کجا میگم برای چه؟ چرا اینجوری من میگم؟ از کجا من این داشته باشم که این خون مطبوعه؟ چون دم غیر مطبوع باشه، یک کسی مثلا زده قلوی جگر خریده رو برای خونه پاید.
بحث ما در نجاسته، بحث ما در نجاسته، من خیلی دوست دارم شما اشکال بکنید که با محل بس مربوط باشه. بحث ما در نجاسته، من یقین دارم خون چه؟ بحث در نجاست خون نجس محل بحث ماست، نباشه که بعد دیگه بعد بحث از بحث خارج میشه. از بحث ها در نجاست جان من، در نجاست، در نجس باشه که شما میگید از محل بحث خارجه. خب بله ما میگیم محل بحث ما در چیش نجس باشه داریم بحث میکنیم، ما از محل بحث ما خارجه. بحث ما در جایی است که نجاستی باشه که حالا نجاست یا وسط عارض بشه یا قبلا بوده وسط منه. خب این مسئله تموم شد. مسئله بعدش که مسئله ششم است، مسئله ششم این است که حالا این دقت کنید، اذا کان موضع از مسجد نجسن لا یجوز و تنجیس و حسانیان یه ما یوجب و تلویسه. این هم چند صورت داره باز که مسجد اگر یک نقطه از مسجد نجس باشه، آیا میتوان همون نقطه نجس را در حکم تکلیفه داریم؟ بعد البته اون مسئله که الان خواندیم، یک نکته باید عرض کنم، در مسئله که الان خواندیم بحث ما در حکم تکلیفی بود که واجب است نماز را تمام کنه یا واجب قطع کنه، ازاله کنه. اما اگر گوش نکرد نماز را خوان، نماز صحیح روی مبنای ما ترتبه دیگه، چون برای اینکه از اول وقتم میدانست نجسه در وقت وسعت، اگر نماز بحث در حکم وضعی نبود، اگر نماز را ادامه میداد و قطع نمی کرد برای ازاله، نمازش درست بود. بحث در حکم تکلیفی بود که یجب قطع یا یجب این که ادامه بده و نماز را تمام کنه، یجب القطع للازاله یا یجب این که نمازش ادامه بده. خلاصه بحث ما در این مسئله که خواندیم در مسئله پنجم در حکم تکلیفی بود، ولی حکم وضعیش روشنه که اگر این شخص بخواد نماز را بخونه به آخر برسانه، نمازش صحیح هست روی مبنای ترتبی که عرض کردیم. خب این مسئله پنجم. حالا مسئله ششم. مسئله ششم اینه که موضوعی از مسئله که نجس باشه، آیا جایزه که همون جا را انسان نجس بکنه؟ باز در حکم تکلیف داریم بحث میکنیم. اگر موضوعی از مسجد نجس باشه، تنجیس همون جا که نجسه جایز یا جایز نیست؟ این باز چند صورت داره. یکی این که تنجیس کنه، ولی تنجیس مستلزم احتسا باشه. یعنی مثلا اگر نیم متر در نیم متر نجس بوده، این که ما تنجیس کنه، این نیم متر میشه یک متر، مثلا 10 سانت 5 سانت اضافه میشه. این بحث اینه که جایز نیست تنجیس کنه اون موضعی که نجس بوده، ولی تنجیس مستلزم احتسا وسعت باشه، شکی نیست که جایز نیست. یک. دوم این که تنجیس بکنه، تنجیس مستلزم شدت نجاست باشه، شدت، ولو همون نیم متر داره نجس میکنه، ولی با یک نجاست شدیدتره، چون نجاست مراتب داره. یک مرتبهش مثل این که یک دفعه شستن کافیه، مثلا دم قاید، اما در بول مثلا در آب قلیل 2 مرتبه شستن لازمه. حالا اونجا نجس بوده ولی با دم نجس شده بوده، این میخواد با بول نجس بکنه، مستلزم شدت نجاسته. اینم جایز محل بحث ما نیست، اینم جایز نیست. دو. سوم اینکه نجس بوده، نجس بکنه ولی تلویس میکنه، یعنی آلوده میکنه. چطور؟ نجس بوده به اینکه این نفر پاش نجس میگذاشته بوده اونجا، چیزی ظاهرا پیدا نیست، ولی خب نجس شده، قائلن به اینکه متنجس هم منجس هست و نجس شده، ولی حالا همون نقطه را بیاد مثلا با عذره رتبه نجس کنه، که عذره رتبه موجب تلویس مسجده، اینم محل بحثا نیست، اینم حد که احترام مسجدم جایز نیست. بس این سه صورت مسلم محل بحثا نیست. اول توسعه پیدا کنه جایز نیست، تشدید جایز نیست، تلویس جایز نیست، این سه تا محل بحثا نیست. اما اگر نجس کنه به طوری که نه تشدید میشه، نه تلویس میشه، نه توسعه، همون جای نجس دوباره نجس میکنه، پاش نجس رو داشت اونجا، پاش رطوبت هم داشت، دوباره پاش رو میذاره همونجا، همونجا که رطوبت همونجا میذاره، که آیا این جایز یا جایز نیست؟ این عربه میخوای اشکال نداره و این کنال احوت المن، ولی اشکال نداره. خب این بحث مبتنی است به یک بحثی که در کتاب طهارت بعض فقها دارند. خلاصه برمیگرده به این که ببینیم اصلا جایی که نجس هست دوباره اونجا نجس میشه یا نجس نمیشه. این مسلمه جایی که نجس هست اگر دوباره اونجا را نجس بکنن، البته جایی حالا بکنی تشدید هم نشه، شدت نه، نجس بکنن، آیا این تداخل اسباب است، تداخل مسببات است؟ به اون بحث برمیگرده. حالا این عبارت هم که عرض کردن توضیح به تداخل اسباب آن است که چند تا سبب پشت سر هم میاد که اگر یکی از اونها بود مسلم مؤثر بود در وجود مسبب، اما دو تا سه تا پشت سر هم میاد همون اثر اثر اولی باشه دیگه، دوم سوم اثر نکنه. نسیم ازا بلتا فتوزا، ازا نمتا فتوزا، مثلا از این قبیل. خب اینها اگر هر کدام تنها تنها باشن خب اثر میکنن. اگر آدم وضو داشت وضوش باطل میشه دیگه، حدثیست و واجب وضو بگیره برای نمازش. اگر نه پشتر هم بیان، این شخص بول کرد بعد رفت خواب و بعد رفت مثلا، پس این دوباره خلاص سه چهار تا حدث از صادرش رو پشتر هم پیش از اینکه وضو بگیره. اینجا تداخل معنیش اینه که اون اولی هر اثر کرده اثر همونه دیگه، دومی سومی چهارمی اثر نداره. بیه میگن چی؟ تداخل اسباب. تداخل اسباب آن است که اثر اولی که بخشیده دیگه بعدن اسباب دیگه هیچ اثر نکنه. بس تداخل اسباب اینه. خب بله حالا میرسیم کم کم دیگه، کم کم دیگه، حالا به اون نرسیم اونجایی، حالا مقدمه است. بله بله. خب این تداخل اسبابه. اگر در تداخل اسباب اشکال دارید بفرمایید، اما تداخل مسببات نه؟ بله. اما تداخل مسببات، تداخل مسببات این است که عرض کنم که مثلا حائض شد یک غسله، حیض موجب غسله، نفاس موجب غسله، جنابت موجب غسله. اگر بگیم یک غسل کافی است برای همه اینا، تداخل مسببات، اگر یک غسل را کافی بدانیم برای حیض و نفاس و جنابت همه اینا، این میشه تداخل مسببات. مثلا گفته اکرم آلمن اکرم هاشمیان، اکرم آلمن یک وجوب آورده برای اکرام آلم، اکرم هاشمیان وجوب آورده اکرام هاشمی. اگر یک اکرام، یک عالم هاشمی پیدا کنیم، یک عالم هاشمی، یک عالم هاشمی پیدا کنیم، یک اکرام بگیم کافی است، میشه چی؟ تداخل مسببات. بنابراین در تداخل مسببات این است که مسبب متعدده، یعنی یک اکرام مال عالم است، یک اکرام مال هاشم است، یک قسم مال حیض است، یک قسم مال نفاس، یک قسم جنابته. اگر قائل بشیم یک قسم برای همه اینا کافی است، میشه تداخل مسببات. بگیم نه خیر، سه تا قسم باید بکنه، یکی برای حیض، یکی برای نفس، یکی برای جنابت، تداخل نکرده. و تداخل مسببات و تداخل اسباب فرق کرده. تداخل اسباب فقط اون سبب اول مسبب آورد، بقیه کنده مکنن. در تداخل مسببات هر یک از این اسباب یک مسبب به وجود آوردن. حیض یک قسم به وجود آورد، به گردن آورده، نفاس یک قسم به گردن آورده، جنابت یک قسم به گردن آورده. اگر قادر بشه یک قسم برای هر سه کافیه، میشه تداخل مسببات. قایش هم کافی نیست، باید سه تا قسم بکنه. این مقدمه است. حالا در بحث نجاسات هم این بحث است، چند تا نجس که یا متنجس به یک جا اصابت میکنه، این تداخل اسبابه. یعنی اولی نجس کرد اونجا رو، دوم سوم بلا اثره، میشه چی؟ تداخل اسباب. یا نه خیر، چنان که اولی نجس کرده دومی سومی چهارمی نجس کرده، منتها یک شستن کافیه، چی میشه؟ تداخل مسببات. آیا در جایی که جایی نجس میشه متعددن مکرر پشت سر هم در بین آب کشیده نمیشه و شارع مقدس آمده فرموده یک دفعه شستن یک دفعه آب کشیدن کافیه، آیا این برمیگرده و تداخل اسباب و تداخل مسببات؟ چون وقت ما شد متعلق، انشاءالله فردا عرض کنیم.